برنامه خبری رادیو زدرون مستقیما تماشا دارید. سلام. در 15 دقیقه من شاله گل خواجه شما رو با اخبار 23 آگوست آشنا میکنم. امروز در برنامه وکیل پارلمانی تاجیکستان از قیمت شدن نرخ سیم کارت انتقاد نمود، اما خدمات علاقه از این اقدام حمایت میکند.
9 میلیون اینا 9 میلیون اولی باشه 9 میلیون سیم کارت باز دیگه مود چی در کره سیم کارت
پرونده علیه 20 ساکن در نیم سال مشکلات حجت‌گذاری فرزندخوانی موریدهای خرید و فروش کودک را زیاد کرده است.
20 سند 20 حجت لازم است تا یک نفر به مقامات پیشنهاد کند و ده ها امضا از افراد مسئول بگیرد و دست کم 3 مرافعه دادگاهی را باید پشت سر کند.
و روحانیان دست به کار شوید، با کدام هدف ملاهای ازبک را برای آرام نمودن ازیام پرغضب تمرین می دهند. شروع میکنیم از اون که دادگاه ولایتی سغد روز 22 آگوست خیرالله میرسعیدوف خبرنگار و رهبر کوین تاجیکستان را از زندان آزاد کرد. او شام چهارشنبه از بازداشتگاه به خانه برگشت، اما این خبرنگار باید 80,000 سومانی پرداخت نماید. خیرالله میرسعیدوف تقریبا 9 ماه در بازداشت بود و میگوید در این مدت عصبهایش خراب شدند.
یاد نشست که ما من در آزادی حاضر من قطعه اویل ما حاضر مادر دیگر دیگر هنشته هر از مهمون قبول گوستیم یار دوست هست تمام دنیا زنگ دوست هم تشکلت های بین خلقی جنرالیست و دیگر دیگر سلامتی نخص یک کم در همین نیروه تمام شده که تعمیر کرده هم برطور حکمی سود باشد حکمی سود که ما روزنه نه مرحله ایاکومش نه مرحله دیومش غیر قانونی برای آنکه یگانه گناهی که من کردم این همون پاره ندادگیم دیگر همش کاروی من قانونی بود این کار همش قصدان شد من میخوام که بولوی حکمی سودی ولایت شکایت کنم با سودی اولی و در کشورت تو سودی گاگم میرم.
دادگاه شهر خوجند ماه ایول امسال خیرالله میرسعیدوف را به 12 سال زندان محکوم کرده بود. او به از خودکنی و اسرافکاری مبلغهای دولتی، ساختکاری حجتها و پخش کردن معلومات بردروغ متهم دانسته میشد. بازداشت و محکوم به زندان شدن خیرالله میرسعیدوف موج انتقادی سازمانهای حقوق بشر را در پی داشت. رومیرین با موضوعی دیگر یک وکیل پارلمانی تاجیکستان از تصمیمی بالا بردن نرخ سیم کارت را انتقاد کرد و گفت این کار به زیان کیسه مردم است. به قول اولین بابایف وکیل مجلس نمایندگان و وزیر پیشین نقلات تاجیکستان بالا بردن نرخ سیم کارت ها می تواند سطح سیمولی مردم را کاهش بدهد.
من زیر هستم چون که عموما سطح خراجات ها در تاجیکستان قریب 45 فویز نسبت دیگر کشور را بلند است. این یک نرخوی اصلا نرخوی منپولی نرخوی بزرگی نیست نرخوی منپولی بزرگی منپولی رقابتی آزاد وجود ندارد نگارم این نرخو بالا هم چیزی خواهند بالا کرم میگرم مردم بیچارم بیا.
ولی مقامداران خدمات علاقه تاجیکستان به این نقطه نظری وکیل مردمی موافق نیستند. در یک مصاحبه ویژه با خبرنگاری رادیو آزادی مولا رجب یوسفی نماینده خدمات نصرت الله دولتوف سبب بالا روی نرخ را چنین شرح داد.
یکی از سبباش بلند رفتن نرخ سیم کارت 5 سومون نمی خرید سپرده می بودن نه فرض کردیم که جهت به خاطر است یک ادم دیگر تحقیر می کرد اون سیم کارت را می گرفت سپرده می بود و می پرتفتش از اون که است سپرده می برن.
خب بعد به نظر شما وقت سیم کارت قیمت شد مردم وای نمیتونن به بازار علاقه تاثیر منفی نمیرساند که مردم مثلا در منطقه مرز مجموع میشه سیم کارت خوزستان و دیگه دفتر گیره یا حتی حاضر هم میگم خیلی ارزان شده است. یعنی به نظرتون به بازار علاقه تاثیر منفی نمیرساند؟
مردم ما به همین درجه وزی اومختش به همین درجه اومختش دیگه که همین سیم کارت خیلی که در خونه سوزغور ده عمود یک بول یا عمود هفته ده بول فرض کنیم خروکا میخری سیم کارت را همین خیل فکر کرده میگن که اوزی هم سیم کارت نه سیم کارت رنگ اون نیست که ما مثال بگیریم بریم رنگ های بزرگ خرید کنیم هر هفته و هرچی به همین درجه رسیده اگر که مردم ها فکر سیم کارت خودش یک وجهتی بگیم عجیتی چی بگیریم سیم کارت دویمی های 9 میلیون اینا 9 میلیون اولی باشه 9 میلیون سیم کارت باز دیگه ما چی در کره سیم کارت
درست. پولی همین
250 سوم این خودی کمپانی های موبیلی دمی رو سیم کارت را خودی کمپانی موبیلی دمی رو خب میشه کارخونه مون هم یک سیم کارت اخری همون کمپانی موبیلی دمه.
یعنی از اون چند مقداری که نلاغ میرد دیگر یکان سوم خدمات علاقه نمید؟
نه در خدمات علاقه سوم می نمید توازی را کیس خدمات علاقه سیم کارت اخری در بود خدی همون کارخونه موبیلی اپیرات روی موبیلی دمه را.
یادرست می شوم که مخومت توجکستان نرخ یک سیم کارت تلفن های موبیلی را 250 سومونی مقرر کردن. نرخ نمای نو از یکمی سنتیبر امسال عملی می گردد. دوستانی کلی توجکستان در نیم سال روان علاهی 30 نفر با جرم خرید و فروش آدمان پرونده باز کرده است که اکثریت به خرید و فروش کودکان عیبدار دانسته می شوند. این آمار نسبت به سال گذشته بیشتر بوده است. مومین احمدی این موضوع را پیگیری داشت و قبل از برنامه از او پرسیدم که اصلا به چنین جنایت کی ها دست می زنند؟
شهلا اصلا خرید کودک بیشتر با هدف فرزندخوانی صورت میگیرد و آنهای کودکان را خریداری میکنند که هدف دارند به فرزندی بگیرند ولی بنابر مشکلی سند حجت گذاری آنها امکان ندارند قانونی کودک را بگیرند و این خاطر تلاش میکنند با راههای غیر قانونی صاحب کودک شوند. از این رو آنها بیشتر آنهایی را جستجو میکنند که کودکان خود را نگاه و بین کرده نمیتوانند و یا کودکانی که از راههای بدون نکاح تولد شدند و مادر یا پدرشان امکانی نگاه و بین آنها را ندارند راضی میشوند با یک مبلغ ناچیز فرزندانشان را به دیگر نفر بدهند و ضمن گرفتن آنها با مبلغ ناچیز یا با تحفه اکثرا بازداشت میشوند و نسبتشان پرونده جنایی باز میگردد.
سال 2015 پارلمان توجیکستان مقرراتی به فرزندی گرفتن یتیمان را نسبتاً آسان کرد. پس چرا تا هنوز خرید و فروش غیرقانونی کودکان ادامه دارد؟ این سال دیگری من از مومین بود.
بله شهلا، واقعا در پارلمان توجیکستان با بعضی از قانونها تغییرات وارد شد اما با این وجود مشکلی فرزندخوانی در توجیکستان حل خود را نیافت. برای به فرزندی گرفتن فعلا در توجیکستان نزدیکی 20 سند 20 حجت لازم است تا یک نفر به مقامات پیشنهاد کند و ده ها امضا از افراد مسئول بگیرد و دست کم 3 مرافعه دادگاهی را باید پشت سر کند اون نفر تا از تولدخانه و یا از پرورشگاه های ویژه یک کودک را قانونن به فرزندی بگیرد. از این رو این روند بسیاری خانواده ها را دل سرد میکند و آنها امکانی قانونی گرفتن را ندارند و بیشتر تلاش میکنند با راه های غیر قانونی صاحب کودک شوند.
بعد این من از مومین پرسیدم که آیا خود مسئولان سبب پیچیده باقی ماندن جریان فرزندخوانی را چگونه شرح میدهند؟
ببینید شهلا، با چندی از مقامات دولتی ما صحبت داشتیم، اونها گفتند که این بیشتر با هدف حفظ حقوق کودک سند و رعایت قانونگذاری بیشتر طلبات بیشتر صورت میگیرد چون حراس دارند که در صورت سبک کردن با فرزندخوانی قبول کردن امکان دارد که کودکان ربوده شوند و به هدفهای دیگر استفاده شوند چون دلیل ها هم هست که در روسیه روند به فرزندخوانی گرفتن سبک بود و تحلیل ها نشان داد که برخی ها با هدف استثمار مثلا استثمار شوهانی و دیگر کودکان را به فرزندخوانی میگیرند.
مومین احمدی بود که با ما صحبت میکرد. زمنان در 3 سال اخیر دادگاه توجیکستان 48 مراجعت برای فرزندخوانی را رد کرده است. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. پلیس فرانسه میگه در یکی از کناره‌های پاریس فردی با کارد 2 نفر را کشته، 3 را زخمی کرد. مسئولیت حمله در منطقه تراپیس واقع در غرب پایتخت فرانسه را گروه دهشت افکن دولت اسلامی بر دوش گرفت ولی شهادت حمله را تقدیم نکرد. به گفته وزارت امور داخلی فرانسه ظاهرا مسئول حمله مادر و خواهرش را به قتل رسانده است. مقامات تراپیس میگویند فرد متهم در حمله کشته شده است. چند ساعت پیش از این حمله گروه دهشت افکن دولت اسلامی نواری را نشر نموده که در اون شخصی از نام رهبری آنها ابوبکر بغدادی پیروانش را به حمله ها در سراسر دنیا تشویق کرده است. موضوع جهانی را ادامه می دهیم. روحانیون ازبک احیای نظم و ثبات و رفع خشونت های دست جمعی را تمرین می کنند. روز 12 آوگوست در سمرقند مولاهای ازبک هم را با واحد های مخصوص پلیس راه های احیای نظم و ثبات را مشق نمودند. همین گونه تمرین 20 ایون هم برگزار شده بود. مقامات ازبکستان درباره سبب های چنین شکل تمرین چیزی نگفتند. باری آخر ازبکستان در ماه می سال 2005 شاهد نارامی های مردمی گشته بود. آن زمان در اندیجان نیروهای امنیتی ازبک به طرف ازدحام آتش شده صدها نفر را به قتل رساندند. در شهرهای کلانترین دنیا برای انتخاب نقلیات مسافربر به مردم امکانات زیاد فراهم شده است. اکثرا آنهایی که تلفنی هوشمند دارند از خدمات تاکسی شبیه اوبر و لیفت استفاده میکنند. اخیرا در شهر کابل هم چنین یک خدمات با نام بوبر تاکسی فعال شده است. خبرنگاری صدای آمریکا در این باره گزارشی تهیه کرده است و آن را در تقدیم ساجده میرزا میشنویم.
در شهرهای مانند کابل رفتن از جای به جای کاری آسان نیست و تاکسی فرمایش دادن ضرور می شود. در کابل که برای تاکسی ها توقفگاهی زیاد ندارد، یک خدمات انتقال مسافران با نام بوبر تاکسی تشکیل شده است که آن را می توان توسط تلفن هوشمند فرمایش داد. لیدا نظامی یکی از اولین مشتریان این خدمات است.
ما از یک اپلیکیشن نوا گشتیم، یک اپلیکیشن بسیار خوب است چون خدمات تاکسی آنلاین داره. با استفاده از این میتونم که به زودترین فرصت فقط درخواست کنم و بخوایم از یک جا به جای دیگر برم، درخواست میکنم و امی کسی که راننده که پشت من به زودترین فرصت درخواست من قبول میکنم و پشت دروازه می و هر جایی که بخوایم میبرن.
فعلا شماره راننده های بوبر تاکسی زیاد نیست. با شرمال دولتزای میگوید از کار در این شبکه و استفاده از زمینه بوبر تاکسی راضی است.
آسان است میستم که برای هر چیز معلوم میکنه که از کوتسنگی تا دارلمان چه خراسته و مثلا چه کرایه میه و در چند دقیقه ما اونجا میرسیم و سوال بسیار باسانی ما پیدا میکنیم، ریکوست میکنم ما اونجا میرم و از اونجا پیک میکنیم هر جایی که و میرم اونجا پس میرسونم میشه.
مؤسسان زمیمه بوبر تاکسی کاری خود را چنان تشکیل کردند که مشتری می تواند دوستان و نزدیکانش را از مسیر حرکت و وقت احتمالی رسیدن به جای درکاری آگاه کند.
اگر فرض مثال ما بخوایم از یک جای به جای دیگه برم، می توانم دوستای خود در ترک لیست خود اد کنم که وا بتانن ما را ردیابی کنن که درایور ما را کجا می برن.
یکی از مشکل های بزرگی بوبر تاکسی این است که کوچه های کابل نام ندارند. برای رفع این مشکلی کاربران باید مکان جغرافی را توسط ماهواره یا خود جی پی اس تشخیص کنند.
ما از اطلاعات گوگل مپ استفاده میکنیم چون مپ نشده یک مشکل است که او چالنجر هم ما به طریقای دیگه حل کردیم که از طریق جی پی اس و اینا و همچنان با خود گوگل کانتریبیوت میکنیم و همکاری میکنیم که اکثر محلهایی که نامگذاری نشده ما خود ما همکاری میکنیم که اونها نامگذاری بکنیم و تیم ما در اون قسمت هم همکاری دارن.
مؤسسان بوبر تاکسی انتظار دارند که در آینده مسافران هنگام سفر از جای به جای دیگر وقت کمتر و پول کمتر صرف می کنند. یگانه مشکل این است که حالا در کابل شمار مردمی که تلفن هوشمند دارند زیاد نیست.
و مقامات انتظامی نایه وخش خودکشی سربازی را تحقیق دارند که در روزهای تجلیل از عید قربان به دیدوربینی والدانش رفته قرار بود در توی برادرش هم اشتراک کند. ولی عوض نبیف صبح 22 آوگوست خود را دور کشیده است. تا هنوز سبب خودکشی این جوان 22 ساله معلوم نیست. اما او در روی خاک در محلی که خود را کشته است از پدر و مادر عذر پرسیده و توی را به برادرش تبریک گفته است. تنها چیزی که خانواده سرباز را نگران کرده است اشاره عوض نبیف بوده است. او گفته است 20 آوگوست روز خوب نبود. این همان روزی است که سرباز به دیدوربینی والدینش از نویه اشکوشیم به وخش آمد و هنوز روشن نیست که منظورش چی بود. عوض نبیف ماه می سال 2017 اختیاری به صف نیروهای مسلح تاجیکستان پیوسته است. قرار بود ماه می سال 2019 مهلت خدمتش به آخر برسد. خبرگزاریهای تاجیکستان و جهان از دوربین رادیو آزادی بود. تفصیلات بیشتری حوادث روز را از سامانه ما www.azadi.org پیدا کنید و نوارها را در آزادی ویدیو کانال مخصوص رادیو آزادی در یوتیوب ببینید. همچنین شبکه‌های اجتماعی هم صفحه رادیو آزادی را دارد و از اونجا نیز می توانید ما را ببینید. فردا با خبرهای نو به همین استودیو برمیگردیم. خدا نگهدار.
من میگم خیلی ارزان سر دست سامان
ارزان. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوب هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. گروه سه جانبه تماس برای حل نزاع دونباس با سازش رسیدند که از 29 آوگوست سال روان آتش بسی به مهلت اعلام کنند. در این باره سخنگوی نماینده اوکراین در گروه تماس دارکا اولیفر اطلاع داد. گروه تماس با اشتراک نمایندگان علاهیده نواحی ولایت های دونیتسک و لوخانسک جانبداری پوره خود را از اعلام آتش بسی به مهلت در رابطه با آغاز سال خونیش بیان کردند. برای تحلیل وضع جانب ها وظیفه دارند دسترسی به خطر نمایندگان سازمان امنیت و همکاری در اروپا را با تمام منطقه های اوکراین تأمین کنند، نوشت او در فیسبوک. اولیفر همزمان گفت گروه های جدای خواه در دوام آتش بسی که از 1 ایول اعلام شده بود نزدیک به 1,500 بار آتش کشودند. از جمله آنها از مشکنداز گرد، تانک و توپ و مینمیات آتش کشودند که سازشنامه مینسک استفاده آنها را منع می کند. یک مرد مسلح با کارد روز 23 آوگوست در کنارهای پاریس به رهگذران حمله کرد. بنا به معلومات اخیر 2 نفر کشته و 1 نفر شدیداً زخمی شد. خادمان پلیس جنایتکار را هنگام فرار او از جای حادثه محو کردند. گفته می شود که حملگر سال 1982 تولد شده، پیشتر برای توجیه تروریسم محکوم به زندان شده بود. انگیزه این حمله معلوم نیست. با معلومات شبکه تلویزیونی BFM TV، یکی از فرضیه ها نزاع داخلی است. قربانی ها مادر و خواهر همین جنایتکار بودند. مسئولیت حمله را گروه تروریستی دولت اسلامی به دوش گرفت. اما خبرگزار ریترز می گوید این گروه برای اثبات ادعای خود هیچ دلیل پیشنهاد نکرد. مقامات فرانسه فعلا این حمله را عمل تروریستی اعتراف نکرده اند. لاتویا و استونیا می خواهند برای اشغال زمین های خود از طرف اتحاد شوروی از روسیه تاوان طلب کنند. در این باره وزیران عدلیه دو کشور دزینتارس رازنچ و اورماس رینسالو 21 آوگوست با نشر یک اظهارات مشترک در سامانه وزارت عدلیه استونیا خبر دادند. در اظهارات آمده است که خاطر قربانیان و عاقبت عملکرد رژیم شوروی باید حفظ شود. مؤلفان اظهارات همچنین برنامه خود را در سطح سازمان ملل متحد بررسی کردند. لاتویا و استونیا در آمدن کشورهای بالتیکا را به هیئت SSR در سالهای 1940-1990 غصب ارزیابی میکنند. وزیران عدلیه لاتویا، لیتوا و استونیا ماه دکبر سال 2015 با امضای یک اعلامیه وعده دادند که تلاش ها را برای طلب جبران متحد خواهند کرد. ولی وزارت کارهای خارجه استونیا آن زمان گفت که تالین از مسکو تاوان طلب کردنی نیست. لاتویا نیز در نوبت خود حجم ضرر را 185 میلیون یورو معین کرد. در پس منظر شدت گرفتن اختلافات تجارتی، ایالات متحده و چین روز 23 آوگوست به ضد یک دیگر تعرفه های بیشتر جاری کردند. تعرفه 25% قبلا اعلان شده بود به اجرا درآمد و نمایندگان دو کشور برای حل بحث تجارتی در واشنگتن واخوردند. تا حال هیچ نشانه پیشرفت در حل دعوایی که امریکا میگوید چین تکنولوژی ها را به یغما میبرد و رشد صناعت پکین وعده این کشور را در برابر تجارت آزاد وایرا میکند به چشم نمیرسد. سخنگوی وزارت کارهای خارجی چین لو کانگ روز پنجشنبه در یک نشست خبری در این باره گفت:
چین برای حفظ سیستم تجارتی چند طرفه، حقوق و منفعت های کشور چاره های جوابی را گرفته است. ما امید داریم که امریکا تواند چین را در نیمه راه واخورد و برای رسیدن به یک نتیجه خوب و یک مناسبت منطقی و عملی صادقانه با چین کار کند.
нархномаҳои нав ба 16 миллиард доллар маҳсулоти ҳар кадом тараф, аз ҷумла мошинҳо ва оҳампора аз тарафи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, техникаи саноатии сохти Чин ва ҷузъҳои электронии ин кишварро фаро мегирад. در دوره اول 16 ایول امریکا برای محصولات صادراتی چین به مبلغ 34 میلیارد دلار 25 درصد تعرفه جاری کرد. چین نیز به همین اندازه صادرات ایالات متحده امریکا را جذب کرد. پکن واشنگتن را به ویران کردن قاعده های سازمان جهانی تجارت متهم می کند و می گوید که آن را در دادگاه به محاکمه می کشد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
حدود 300 مهاجر از کشورهای آسیای میانه هنگامی ترک ترکیه در فرودگاه آتاتورک شهر استانبول درماندند که در میان آنها نزدیک به 20 شهروند تاجیکستان نیز هستند. اینها مهاجرانی بودند که در ترکیه غیرقانونی کار و اقامت داشتند و باید قبل از خروج 72 لیره معادلی بیش از 10 دلار آمریکایی جریمه می پرداختند. حسن شریپوف یک مهاجر تاجیک روزی 22 آگوست بر رادیو آزادی گفت هنگامی پرداخت جریمه برای بدوباش غیرقانونی در نزد پلیس فرودگاه نوبت طولانی شد و آنها از پرواز دیر کردند. حسن شریپوف میگوید نوبت مهاجران غیرقانونی برای پرداخت جریمه به آن خاطر طولانی شد که لیره در برابر دلار قربش را از دست داد و بسیاری مهاجران مجبور شدند ترک کار و ترکیه کنند. از بس که به قول همصحبت ما اکثر این مهاجران غیرقانونی کار و اقامت داشتند، قبل از خروج باید جریمه می سپردند.
بعدی که مده دولار قطعی معاش می دودن، بعدی که کورس یعنی که خیلی شد ششتاد شد، ما را اولینگ می کرد برا 2000 تلی دفرو آدن، یعنی که 2000 تلیش بسد کن دولار می شد، یک برو برد کن کردن و می خوطیر من بودم که دیگه دایجه ایستودن و این ندارن.
سعادت خوجایی و شهروند 40 ساله تاجیکستان میگوید چهار ماه پیش برای کار به ترکیه آمد و طریق شرطنامه شفایی دو کهنسال را نگاه و بین میکرد. او گفت
من 35 فرزندم، بچه‌ی سمینم اپریل سکان در مسکو بود، یا بر 4000 دلار دکان یا بر 6000 دلار کار این سیما فریاد سه در دوشنبه باید نکردم 3000 دلار میروا اکه با گفتی گپو که مو کورکنی اومدم میجه اوج تا تاجیکستان بودم کور میجه معلوم بود که 500 دلار گشتم اومدم که 1400 لیره بدسته برای امو بعد مو گشت رفتم سهام.
سعادت میگوید به خاطر تبابت یک فرزندی معیوبش برای کار به ترکیه اومده بود، ولی افتادن قرب لیره همه نقشه هایش را نقشه براب کرد. پرواز نوبتی از استانبول به دوشنبه روز جمعه 24 آگوست است و این مهاجران باید تا آن روز در فرودگاه استند. سوریا سعیدوا مهاجری 45 ساله دیگر میگوید همراه با خواهرزاده‌اش در فرودگاه درمانده است.
ما همه کده اسپید نکردیم ای آدم بسیار در نوبت بسیار جنگ جنگشی
اصلا چرا هم همجا بود
من یک سال یک مهم شی برادر در همجا او الان مثال اگر که فورت که بو بیوی جریمه کلون نسپوری 200 دلار فهمیده اما من گفتم دیگه نمیفورم اومدنی جریمه اشتراف میسپوری 72 لیره که دپورتت کنه دیگه به هر وقت کنه او تایرنگی دیگه شهر بوده نیست.
او میگوید 2000 لیره معاش میگرفت ولی با افتادن قرب لیره ترک کار کرد و باید به وطن رود. این مهاجران طریق هواپیمای سامون ایر باید به تاجیکستان برمیگشتند و به مبلغ 400 دلار آمریکایی بلیت خریده بودند. شبی مست مو مست مو مست هوا ما چشمی مو ستاره در سما ما آسمان چون شیشه خالی است فتادم آهنم در جامی مام است شبی مام است مام است مام است تو هوا مست چون چشمی ما ستاره در سما مست بلوری آسمان چون شیشه خالی است فتادم آهنم در جامی مام تمامی باغ مست از بوی گل مست تمامی غنچه مست قطر سبا مست تمامی باغ مست از بوی گل مست
چون گل های پیچ ها می دادم و میانی سبز ها مست شدی ما مست ما مست ما مست و هوا مست چشمی ما ستاره در سما مست گلوری آسمان چون شیشه خالیست پیتادم آهی نو در جامی ما تو دانی که ما مستیم و هوشیار نه من دانم که ما هوشیاریم است نه تو دانی که ما مستیم و هوشیار نه من دانم که ما هوشیاریم است نه از من تو جدا مستی بخواهی نه من خواهم دیگر از تو جدا شبی ما مست ما مست ما مست و هوا مست چشمی ما ستاره در سما مست بلوری آسمان چون شیشه خالیست فیتاده ماه نو در جامی ما مست مست و مست و مست مست و مست و مست مست و مست.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد میگوید که تحریم های آمریکا علیه ایران ناعادلانه و زیان‌آور هستند و به مردم عادی آسیب میرسانند. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فارز آزاده بشنوید. ادریس جزائری گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 22 آگوست در بیانیه اظهار کرد که دوباره جاری کردن تحریم ها علیه ایران پس از خروج آمریکا از سازش هسته‌ای و اجرای همجانبه این توافق که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفته است با گفته وی دلیل غیر قانونی بودن این تحریم ها است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد افزود تحریم های بین المللی باید هدف مشروع و مناسب داشته باشند و این تحریم ها نباید حقوق شهروندان عادی را نقض کنند. آقای جزایری خاطرنشان کرد این تحریم ها ناعادلانه و زیان آور، اقتصاد و پول ایران را نابود میکنند، میلیون ها نفر را دچار فقر میکنند و نرخ مال و کالاهای وارداتی را تا حد بالا میبرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اوایل ماه می سال جاری از سازشنامه هسته‌ای با ایران خارج شد و در ماه جاری دور اولی تحریم های آمریکا علیه ایران دوباره به حالت اجرا درآمد. دونالد ترامپ پیش از این بارها سازش هسته‌ای با ایران را ناقص و آن را بدترین توافق نامیده بود. رئیس جمهوری آمریکا خواستاری سازش نوی است که برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقوی ایران را نیز در بر بگیرد. سامی کرمانیان، تحلیلگر سیاسی مقیم لس آنجلس میگوید که دولت و نه حاکمیت جمهوری اسلامی احتمالاً برای انجام گفتگوهای پیشنهادی دونالد ترامپ آمادگی دارد، ولی آغاز چنین گفتگوها در شرایط کنونی فراهم نیست. وی گفت
ترامپ بیزنسمن هستش و هر وقت که فرصتی رو ببینه که امکان یک معامله‌ای هست حاضر بشینه و صحبت بکنه. از نقطه نظر دولت ایران، حاکمیت نه ولی دولت ایران، درک میکنن که این فشارهایی که در اثر تحریم‌های جدید بر بدنه اقتصادی ایران وارد میشه و نارضایتی‌هایی که وجود داره شاید یکی از علاجهاش این باشه که به یک نحوی بتونن با آمریکا مجدداً کنار بیان و یک برجام جدیدی رو پیاده بکنن.
در پی خروج آمریکا از سازش هسته‌ای بازار اسعار ایران دچار مشکل شد و قیمت دلار به یک بارگی بالا رفت. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با این حال تاکید کرد که شرایط فعلی به حد نامعین است که ایران دیگر قادر نیست کالاهای اساسی خود را وارد کند و تاکید کرد که این شرایط میتواند سبب کمبود دارو و به گفته او مرگ خاموش میلیون ها بیمار در بیمارستان ها شود. این اظهارات در حال مطرح شده است که یک مسئول سازمان برنامه و بودجه ایران قبلا گفته بود که با برنامه ریزی ها و هماهنگی های انجام شده مردم نباید نگران تاثیر تحریم ها در حوزه دارو و تجهیزات طبی باشند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
دادستانی کلی تاجیکستان در نیم سال روان علیه 30 نفر با جرم خرید و فروش آدمان پرونده باز کرده است که اکثریت به خرید و فروش کودکان عیبدار می شوند. در همین مدت به خانه های کودکان تابع وزارت تندرستی 51 نفر خردسال وارد شده است که مادرانشان از آنها دست کشیدند. در این باره من امرالدین عالموف گزارش می دهم. عظیم جان مشرف‌زاده مسئول شعبه حفظ دولتی حقوق های کودک وکالت‌دار رایت به حقوق انسان روز 22 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت به اطلاع دادستانی کل در سال روان 10 پرونده جنایی نسبت 30 نفر باز شده است که اکثریت به خرید و فروش کودکان عیبدار می‌شوند. با گفته عظیم جان مشرف‌زاده تفتیش مقامات در نسبت آیله‌هایی که می‌خواهند فرزند بگیرند به خاطر جلوگیری از سوء استفاده از کودکان است. آیله های به فرزند که نیتی به فرزند خانی پذیرفتنی تیفلی رو دارند جرایانی طولانی و دلگیر کننده ای رو باید سپری کنند. داوتوزی فرزند خانی از انتظاری در نوبتی طولانی شروع می شود که در آن ده ها خواهشمند منتظر می استند که کی نوبتی آنها برای گرفتنی فرزند می رسد. برای فرزند خانی تا 37 سند از اداره های گوناگون طلب می شود و مقامات شروع از درآمدی آیله، مساحت منزل زیست، روزگی زن و شوهر و صحت آنها را می سنجند. مشرف زاده می گوید آیله هایی که واقعا خواهش گرفتنی فرزند را دارند، هیچ یک مشکلات پیش راهی آنها را نمیگیرد. بهتر است مقامات همه جانبه آیله ها را سنجیده بعد تقدیر یک طفل را با آنها باور کند، چون اگر آیله بعد چند از پرستاری دست کشد چون این طفلان ضربه سخت روانی میبینند. این مسئول اداره حقوق انسان گفت بیشتر آیله هایی که به فرزند نیاز دارند طفلان نزدیکان و پیوندان خود را به فرزند خانی میگیرند، اما رسمیات قانونی را اجرا نمی کنند و این باعث سر زدن بحث های دادگاهی نیز می شود. یک زنی 34 ساله ساکن بختر که با رادیو آزادی هم صحبت شد، اما با خاطر امین ماندن طفل از ضربه روانی نخواست نام خود و طفل فرزند خوانده‌اش آشکار شود. پس از چند سال زندگی با شوهر فرزند نیافت و به قرار رسیدند که طفل یکی از نزدیکان شوهرش را گرفته همچون فرزند خود به وای می رسانند. مسئولان اداره وکالت‌دار رایت به حقوق انسان از این قضیه آگاه هستند، ولی میگویند دادگاه قضیه را بر جانب والدین اصلی حل کرد، چون که این زن در وقتش کودک را رسما به فرزندی نگرفته است و سندی نیز در دست ندارد. مشرف زاده میگوید برای پیش نیامدن چنین حالت های حزن‌انگیز والدین باید همه رسمیات فرزندخوانی را سپری کنند، هرچند اگر طفل را از نزدیکانشان هم گرفته باشند. صنوات سولی و رهبری سازمان دفاع از حقوق انسان فهمیده که بیشتر با مسائل خرید و فروش آدمان تمرکز میکند، میگوید دشوار بودن جرایان فرزندخوانی باعث سرزدن مشکلی ها میشود.
زن هم خیلی گرفتگی خشی توان دورش فرزندش فرزندخوانی به گرفتگی، اما وای قانونی نکردگی برای همون همون کار جنیتی آغاز دادن و بسته با خرید فروش گودک همه خیلیم بود. برای ما فهمونده میکیم که این خواهر تفرزندش می دودر تفرزندش می دیگر فرزندش می شما باید این خونه کده گیشنه تو بودید.
سولیه و میگوید روند طولانی و مونیه های بیوروکراتی بسیاری از آیله ها را دل سرد میکند و از این رو بر عوض یک مقدار مبلغ ناچیز و یا توفه حاضرند طفل را از زن تنها و یا درمانده بگیرند که جنایت به حساب می شود. این حامی حقوق انسان می گوید اگر مقامات مشکلات حجت گذاری جریان فرزندخوانی را آسان تر کنند، موردهای خرید و فروش کودک نیز خیلی کاهش می یابد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات انتظامی ناحیه بخش ولایت ختلان خودکشی سرباز را تحقیق دارند که در روزهای تجلیل از عید قربان به دیداربینی والدینش آمده قرار بود در توی برادرش هم اشتراک کند. من آرزوی کریم با خانواده و مقامات ناحیه بخش صحبت کرده این گزارش را پیشنهاد میکنم. عباس نبیوی 22 ساله سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان در یکی از قسمهای حربی در ناحیه ایشکاشمی ولایت بدخشان خدمت میکرد. او ماه می سال 2017 اختیاری به خدمت سربازی رفته بود. نزدیکانش گفتند که عباس نبیوی روز 20 آگوست این سال به ناحیه آمده و همگی دو روز همراهی آنها زیست. یکی از نزدیکان عباس نبیوی روز 24 آگوست در صحبت با رادیو آزادی همصحبت ما گفت به هر حال سبب خودکشی عوض نبیف با آنها معلوم نیست، اما این سرباز تاجیک در روی خاک در محلی که خود را کشته است از پدر و مادر عذر پرسیده و توی را به برادرش تبریک گفته است. تنها چیزی که آیله را نگران کرده است اشاره عوض نبیف است. او گفته است روز 20 آگوست روزی خوب نبود. این همان روز است که سرباز به دیداربینی والدینش از ناحیه ایشکاشم به وخش آمده و هنوز معلوم نیست منظورش چی بود. چی نویسته است؟
بیستم کان روزی اپسکا اومد ما در اومد نکرد کنچه پدر مدار ما رو ببخش روز ای افتا رو دیدیم توی دوستیم توی مبارک تمام توی دو در بگیرم.
در حکومت ناحیه بخش خداویزی یک سرباز را تصدیق کردند. عبدالستار امیرخانوف یک مسئول حکومت ناحیه بخش در صحبت به رادیو آزادی گفت برای تعزیه به خانه سرباز رفته ولی هنوز خلاصه تفتیشات اعلام نشده است. امید نبیف برادری عوض نبیف در صحبت به رادیو آزادی گفت برادرش خوشحال به نظر می رسید و به گوشه خیالش نمی آمد که او قصد خداویزی دارد. امید نبیف برادری عوض نبیف گفت که برادرش در گذشته دوست دختر نداشت و بعدی به دیداربینیشان آمدن نیست در مورد دوست دختر چیزی نگفته است. عوض نبیف ماه می سال 2017 اختیاری به صف نیروهای مسلح تاجیکستان پیوسته است. قرار بود ماه می سال 2019 مهلت خدمتش به آخر برسد. در گذشته دفتری آزادی های شهروندی یک سازمان حامی حقوق سربازان گفته بود در 3 اخیر به آنها حدود 10 حالت مرگ سربازان در قسم های نظامی آشکار شده است و اکثری آنها در پی بدرفتاری یا اذیت سربازان رخ داده است. در چند مورد دادگاهی تاجیکستان هم خدمتان یا افسران را برای به خودکشی رسانیدن سربازان مجازات کرده بودند، اما خانواده نبیف ها در نوحه بخش ولایت ختلان میگویند فرزندشان از جریان خدمت در ارتش شکایت نداشت، اما در روزهای خورسندی به دیدارشان آمده خود را کشت.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
یک وکیل پارلمان تاجیکستان از تصمیم بالا بردن نرخ سیم کارت ها انتقاد کرد و گفت این کار به زیان کیسه مردم است. به قول عالم بابایف وکیل مجلس نمایندگان و وزیر پیشین نقلیات تاجیکستان، بالا بردن نرخ سیم کارت ها می تواند سطح استعمال مردم را کاهش دهد. مقامات تاجیکستان اخیراً تصمیم گرفتند که نرخ یک سیم کارت تلفن موبایلی 250 سومانی مقرر کرده شود. قرار بود این تصمیم از 20 آگوست در تاجیکستان به اجرا درآید، ولی بعداً شرکت های موبایلی مشتریان خود را آگاه کردند که بالا روی نرخ سیم کارت ها از 1 سپتامبر امسال جاری می شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. اولین بابایف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی و وکیل مجلس نمایندگان روز 22 آوگوست در صحبت به رادیوی آزادی گفت بالا بردن ارزش سیم کارت ها سطح خراجات مردم را در کشور باز هم بالا می برد. بابایف افزود به این هم سطح خراجات مردم در تاجیکستان نسبت به کشورهای دیگر 40-45 درجه بلند است. او گفت
این مسئله بالاروی نرخ هم هست چیزی نقطه چیزی خوب نیست. این یک اندازه اینفلیاسیون بالا میکنه و بودجتی
این وکیل پارلمان از آن اظهار تأسف کرد که در کشور ایندیکاتوری بازار کار نمی کند و نرخو هم منپولی شدند.
نرخو اصلا نرخوی منپولی نرخوی بازاری نیست، نرخوی منپولی بازاری منپولی رقابتی آزاد وجود ندارد. نرخو بالا هست چیزی خواهند بالا کرم میگن مردم بیچارن بیان.
وکیل مجلس نمایندگان گفت بالا بردن نرخ تماس و نقلیات همیشه به جیب مردم تأثیر منفی خواهد گذاشت. وکیل مجلس نمایندگان در حال از بالا بردن نرخ سیمکارت انتقاد میکند که خدمات علاقه آن را کاری درست میداند. نصرت الله دولت و یک مسئول خدمات علاقه میگوید با بالا بردن قیمت سیمکارت میخواهند قدر آن را بردارند تا مردم هر روز سیمکارت خود را عوض نکند. جناب دولت روز 22 آوگوست در صحبت به رادیوی آزادی گفت با سیمکارت ارزان آدمان یکدیگر را تحقیر میکردند و حتی آیله ها از هم جدا میشدند.
فرض کردیم زنگ میزند پنج سومون دمی خرد میشود یک کسا تحقیر میکند یک کسا چی میکند در سوال دو سه شب زنگ میزند میگیم استفادهش میبره نادرست فرش میده پنج سومون تمام پنج سومون خودش چی مینوبرم این سبب نرخ سیمکارت برای به قدر شیدن خیمت کردن.
این مسئول خدمات علاقه ادعای فایده گرفتن این نهاد از بالا رفتن قیمت سیمکارت را رد کرد. او گفت مبلغ فروش سیمکارت ها به حساب شرکت های موبیلی می رود و از آن تنها انداز گرفته می شود. اما شرکت های موبیلی از این مبلغ هنگفتی غیر انتظار خوشنود نیستند. اینها از آن نگرانند که سال تا سال گران شدن خدمات و اکنون شدیداً بالا رفتن قیمت سیمکارت مشتری ها را از آنها می گریزاند. برای نمونه به گفته خود خدمات علاقه درآمد شرکت های موبیلی تاجیکستان در 5 سال اخیر از 600 میلیون تا به 300 میلیون دلار یعنی 50% کاهش یافته است. اما مسئول یک از شرکت های موبیلی با شرط افشا نشده نامش به رادیوی آزادی گفت شرکت های موبیلی از بالا رفتن قیمت سیمکارت ها جدا ناراضی اند. اما به گفته او همه گونه اظهارات یا ناراضگی در این وضعیت به معنای خودکشی است. تحلیلگران میگویند بالا بردن نرخ سیمکارت راهی مؤثری مبارزه با تروریسم نیست و تنها به جیب مردم عادی ضربه میزند. رستم گلوف کارشناس عرصه مخابرات در تاجیکستان گفت آنکه با این اقدام با تروریسم مبارزه میبرند از پوپولیسم زیادتر نیست.
شما خودتون تصور کنید، تصور یگان نفر اگر خواهد که بیگان کاری غیرقانونی یا جنایت دست زند $1000 هزار سومان به هر خریداری کرده به هر گونه جهاز صرف میکند و بعد آمده برای 250 سومان کرده نمیابد مگر برای سیم کارت خریدن. البته از منطق بیرون است و تنها یک پوپولیسم است، یک راهی پول کار کردن تمام.
رستم گلف میگوید پیامدی بالا بردن ارزش سیم کارت تنها به پس شدن سرعت رشد بخش علاقه میرساند.
شیدایی تو من گوش و گوش سر تا به پا شیدایی تو.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، با برنامه مهمانی آزادی رادیو آزادی خوش آمدید. کتاب رمان تاریخی با نام سرای سنگ که با قلم شاعر تاجیک عطا میرخواجه معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان تعلق دارد، به تازگی از دست چاپ برآمد. این رمان تاریخ عصر 19 شغنان بدخشان را در بر گرفته است که چگونه مردم آن با قطغنی ها مبارزه بردند. در نیمه عصر 19 حکومت قطغنی ها که در کندوز افغانستان تسلط داشت شغنان را تصرف کرد و به مردم آن ظلم نمود. عطا میرخواجه میگوید مبارزه با قطغنی ها مردم شغنان و در عموم مردم بدخشان را بیدار کرد، با آنها با حفظ فرهنگ و اصالت خود ملیت خود را درک نموده در آخرهای عصر 19 به دولت بخارا و بعدن به تاجیکستان امروز پیوستند. ما در رابطه با جزئیات رمان تاریخی سرای سنگ در برنامه مهمانی آزادی با مؤلف آن عطا میرخواجه صحبت دار هستیم و سوال اول ما این است که پیام اصلی این رمان از چی عبارت است و در این رمان به مردم بدخشان با نوشتن این اثر نثری چی می شود گفت؟
من میخوام بگویم که مردم شغنون و خون خواب یورکاند چطور چطور مثلا تحت تاثیر اون که هجوم اجنبیون به هم دیگر متحد شد و یک دولت وحید ساخت به نام بدخشان. من میخوام یعنی که پروسسی با یک ملت، ملت توجیک تبدیل یافتنی همین مردم، همین رو میخوام که در رمان های این سلسله رمان ها میشود نشون دهم. چون که مسئله این است که در موضوع بدخشان و عموماً زندگی و مبارزه و گویم که کار و پیکار این مردم خلیب هیچ چیز وجود ندارد. خیلی رمان تاریخی به طور بدیهی خلیب که وجود ندارد، برای همین فضای خالی رو خواستم با همین سلسله نوشته خور کنم. مثلا یکون رمان، یکون اثر بغرز بعضی شوره های استاد میرسید میرشکر و تلا پولودی، شنبزاده، استاد فضلالدین محمدی و چند نفر دیگر در این بوره وجود ندارد. من خواستم که همین فضای خالی رو پر کنم، خب زندگی و احوال مردم رو در عصر 19 شرح دهم و چی طور مثلا این مردم هویت ملی توجیکی پیدا کرد، این رو اثبات کرده دیم.
بعد غصب شدن قلعه سرای سنگ قطغنی ها با مردم چی کردن و خود مردم تجایی چی چیز را از دست دادن؟ منظورم از نگاه فرهنگ، تاریخ و دیگر ارزش ها.
مردم پیش از همه چیز ارزشمندی که از دست داد این فرهنگ اوریایی خودشان رو از دست دادن. فرهنگی که مثلا ما امروز نمیدونیم که جشن صدا چه خیل گذرانده میشد، جشن مثلا نوروز چه خیل گذرانده میشد یا جشنهای دیگری مهرگون و غیره. برای چه امروز نمیدونیم؟ چون که اینها آمدن تا ایدهای دینی مثلا اسلامی رو آوردن و این دینها رو، این ایدها رو منسوخ کردن و وابسته به این البته تمام اون سنتها و انانههایی که وابسته به دین مثلا خورشید پرستی بود اینها رو نیز از بین بردن. یعنی که هویت اصلی مردم از بین رفت. این یک. دوم مردم رو بسیار قتل کردن و یعنی که شماره مردم کم شد. شماره مردم کم شد چون که اینا میگریختن به یورکاند، به فرغانه، به اسفره، به درواز، به کولو، به هر طرف گریختن میرفتن. بسیار ظلم سخت نشون دادن. تحت تاثیر ظلم مثلا مردم قطغن اینها شماره اولی خودشون از دست دادن.
چرا نام رمان سرای سنگ گذاشته شده است؟ این نام چی است؟ نام یگان موضعی است؟ نام تاریخی است؟ چی است؟
قلعه بود به نام بهرپنجا و در پهلوی این قلعه یک سرای وجود داشت و هم قلعه بود. البته قلعه رو سرای هم میگفتن و این سرای هم جای زندان بود، هم جای مثلا گذراندن مرکه های کلان شاهان بود و بسیار واقع در اینجا میگذاشتن. این سرای نامش سرای سنگ بود. سرای سنگ بود و از بس که تمام واقعه ها مثلا که در برمه گذاشتن اصلا با همین سروی سر مربوط بودن. من هم رمزی با این معنی که کوهستان است، یعنی کوهستان خودش یک مثل یک سروی سنگین است بدخشان، برای همین نام این رمان رو سروی سنگ گذاشتن.
لطفا می گفتید که از قطغنی ها در فرهنگ مردم چی مانده است؟ از اون عمل و رفتار و مناسبت قطغنی ها با مردم چی چیزها در انیقترش ادبیات شفاهی مردم باقی مانده است؟ می توانید یک مثال بیارید؟
البته هستن، در این کتاب هم هست بعضی ربایی هایی که در اینجا هست. مثلا هفته همون و شعر بسیار مشهور که هر جا که رسید پای اسبی قطغن، نه زنده وطن یافت و نه مرده کفن. همونم در همین شو در بدخشان گفته شده باشد، چون که از همه زیاد مردم بدخشان از دست این قطغنی ها ظلم زیاد دید و ربای های زیادی هستند. اجادیات دانکی خرد کتاب هستم اینجا، کتاب هست. من میتونم که ابین تشم استفاده کنیم. اکنون جو مثلا خود شعر قطغن گفتگی نباشد، لیکن این شعر به اون است. لعنت به شهری که روزمون کرد سیاه. این شعر به محبت خان است، به شوخ محبت خان قطغنی. لعنت به شهری که روزمون کرد سیاه، در خانه مردم است از او گریه و آه. ای بور خدا سیاه روزش گردان، بر خاک سیاه فکن تو این تخت کلا. یک زنی که این شو اومد همیش محبت خون، یک پرسناج عجایبی است که با دست خودش در یک روز 30 نفر رو با ملتق زده میکشد در پیش مردم. و این زن نفری هست که خب بچه خب خیش تبور این کسا میکشند در پیش چشمش، و این همین ربایی رو خودش میگوید. ربایی رو مثلا بداهتن بر ضد شوخ میگوید. قطغنی ها اینو مردمی وای بودن، مردمی که مثلا سلجوقی هایی که در عصر از عصر 11 سر کرده و استا خوک افغانستان رو گرفتن. خب گویم که مثلا این قندوز اصلا تخور بود، نامش تخورستان بود و مملکت نامش خراسان بود. تو اینجا مثلا تو همین این مثلا تاجستان امروزه ما هم خراسان گفته می شدن. و وقتی که این خب سلجوقی ها و خب قوم های بسیار بسیار مثلا مغولی و ترکی به همدیگر اتحاد نموده، تاجیکان و سلطنت تاجیکان رو در خراسان، در تخارستان، من در کابل و زابل و همه جا از بند بردند، فقط این طرف مثلا با بدخشان دستشون قدم نرسید، چون که در بدخشان مثلا راهش بسیار باید بود، مثلا راه بسیار پرمشقت بود و قندوز رو اینها پایتخت خودشون قرار دادن. قریب که 300 سال در اینجا اینها حکومت داشتن. البته یک کتاب هم هست به نام مثلا افغانستان در دوران سلطنت ازبکو قطغن، یعنی که این کتاب وجود دارد. این تاریخ ریالی است و ما مثلا میبینیم که اینها برای اون که مثلا سلطنت رو از دست مردم توجیک را بودن چقدر جانسوری کردن و بعدا به این موفق هم شدن.
شما پیشتر ذکر کردید که از چند ادبیات از جمله از شاعران نویسندگان و ادیبان توجیکی عصر 20 استفاده کردید، ولی باز از کدام ادبیات ها، تاریخ ها و تاریخ نامه ها و سرچشمه ها استفاده کردید برای نوشتن این اثر خود؟
خب من اصلا بسیار گویل به جرأتانه به این کار دست زدم، چون که این کار بسیار سخت است، کار بسیار سخت است، ولی شوق بسیار داشتم. من ممکن مدت 25-30 سال فقط متریال جمع کردم و در فکری کدام روز مثلا قلم به دست گرفته نوشتن این کتاب شدم. سال 2014 من با نوشتن این کتاب شروع کردم. با قسم اولش من در اینجا هست، 14 اکتبر سال 2014 در خود استراحتگاه شنبری و این نوشتن این کتاب سر کردم. در مدت 1.5 سال نوشتم تا سال 2015 16 بود تصحیح کردیم و من به جرأتانه به دست استاد ستار تورسنج بودم، چون که با این نویسنده بسیار ایمان راسخ دارم. نویسنده خیلی بزرگ ما هستند و از همه مهمش که خیلی سختگیر هستند. سیاه رو سیاه، سفید رو سفید میگن. برای من به دست این کس دادم، بعد استاد سطور ترسون در مدت 3 ماه مولف خواستند و خوندند و ماه دویمش به من تلفن کردند، یک روز گفتند که اتو خوجه من رو قپید، من معقول شد گفتند. من خیلی خرسند شدم البته. بعد دان رفتیم خونه شون و با اینجا میبودم پیش من ما مسلط میکردیم برای زبان، برای طرز اسلوب و چیزو که با اینو البته من کمتر نکور بودم، ولی در هر صورت به من یوری کلام رساندن استاد و سرسخن نوشتم. وقتی که خوندند و با اون کس بیسند افرادم سرسخن بسیار خوب نوشتم برای کتاب و بعد پیشنهاد کردیم با استاد نظام قاسم رئیس اتفاق نویسندگان. گفتم که استاد نظام قاسم بسیار شخص دلسوز هستند و ادبیات و خیلی هم مستحق هستند در روی مثلا بها دادن. و وقتی که استاد نظام قاسم هم خوندن، خب این کسان فکرشون گفتن که به من گفتن که معقول شدن، پرچه های زیادی رو که به اون کس معقول شدن به من نشون دادن، بعضی جاهای گفتن از برشون گذره، بعضی جاهای بودن که مثلا بعضی مثلا اپیزود های دویم درجه سیم درجه که مثلا گویم که قوت رمان رو پست میکردن یا مثلا بابا یکم مناسبت نداشتن، از بی تجربگی البته میشد این کارو. یعنی که بعد خوندن استاد نظام قاسم باز تحریک کردن و باز گرفتن به دست یک دو نفر رفیق دیگر دادیم، بعد به دست یک خواننده عادی دادم که همین خواننده عادی چگونه مثلا همین کتاب رو قبول میکنه، چون که بعضا نویسنده قبول میکنه که همون خواننده عادی میفهمد، ولی وقتی که وای میخونه نمیفهمد، مثلا فکری که شما مثلا در وایتون دارید در اونجا نمیبرید در سخن. خواننده عادی یک بچه شاعرتب مثلا از شغلون بود، من اون کس به دادم، اون کس خوندن، بعد به یک آدم کلونسول دیگر دادم و هم بسیار کتاب آدم کتاب خون اینو خوندند و بعد برای من در 10 صفحه گویم که چی ایرادوشون رو نوشتن، بسیار ایرادوی عجبی بودن. خب گفتن که مثلا در اینجا مثلا گویم که شما مثلا بجای محبت خون جهانگیر نوشته که یعنی که واشت، یا در جای دیگر مثلا وقتی که مثلا جنگ بین مثلا شغنون روشون صورت میگیرد، در اینجا مثلا همون واقع بسیار هم ضعیف تصور شده. من فکر کردم گپشون درست است، مثلا یا وقتی که یکون چیز از نظر من غلطیدگی باشد و یا مثلا اینا و من گفتن، یعنی بسیار خب بعضی جمله های دیگر بودن که ما بعدا تصحیح کردیم، پشتو کردیم، باز یک بار دیگر دیدیم و بعدا به دست چوب سپردیم و انشاءالله من در دست ما به طور کاملش وجود دارد. روز 24 رونمو بشود. حال قسم دویمش رو من قلیب که ممکن تو آخر همین سال به پایان میرسد. اینا همین کتاب است، فقط قسم دویمش هست. قسم دویمش یعنی دوامی همین واقعی که صورت میگرند. اینجا با مرگ با زهر داده کشتن شاه شغلو محبت خون از طرف برادرش یوسف علی خون به آخر میرسد. در قسم دویم یوسف علی خون به سر تخت میبیاد و تاثیر وای مثلا با اینا باز همون مردم هستند، همون شغلون شغلون هستند که یک گویم رگشون قطع هست. بله همینو، یعنی که قسم دویم در یوسف علی خون مثلا با خواه بدوره کنی یوسف علی خون و گویم که منظرشوی روشونی که سپاسورور اون کس بودند، خلاصا نفرونی هستند در اینجا، آدمونی هستند که اینها مثلا در هم در قسم یکم هم در قسم دویم اینها برای دفاع ناموس و ننگ مثلا مردم خودشون حتی دست به تیغ میزنن. خب اینجا مثلا پهلوان روشنی منظرشو است، میر منظرشو که یکی از قهرمانان خلقی مردم شغنون روشن است. بسیار گویم که در اون دوره بسیار هم گویم شهرتمند بود، با مقابل افغان ها جنگ میکند، با مقابل قطغنه ها جنگ میکند. خب برای نگاه داشتن هویت خودشان، برای نگاه داشتن ننگ و ناموسی، حمایه ننگ و ناموسی خود همین مردم خودش مثلا بر ضد حتی شوق میخیزد.
تشکر برای این صحبت. سلامت باشید.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو مستقیما تماشا دارید. سلام. در 15 دقیقه من شالو گل خواجه شما رو با اخبار 23 آگوست آشنا میکنم. امروز در برنامه وکیل پارلمانی تاجیکستان از قیمت شدن نرخ سیم کارت انتقاد نمود، اما خدمات علاقه از این اقدام حمایت میکند.
9 میلیون اهالی باشه 9 میلیون سیم کارت، باز دیگه مود چی در کره سیم کارت.
پرونده علیه 20 ساکن در نیم سال مشکلات وجود گذاری فرزندخوانی موریتای خرید و فروش کودک را زیاد کرده است.
20 سند 20 حجت لازم است تا یک نفر به مقامات پیشنهاد کند و ده ها امضا از افراد مسئول بگیرد و دست کم 3 مرافعه دادگاهی را باید پشت سر کند. اون
و روحانیان دست به کار شوید، با کدام هدف ملاهای ازبک را برای آرام نمودن ازیام پرغضب تمرین میدهند. شروع میکنیم از اون که دادگاه ولایتی سغد روز 22 آگوست خیرالله میرسعیدوف خبرنگار و رهبر کوین تاجیکستان رو از زندان آزاد کرد. او شام چهارشنبه از بازداشتگاه به خانه برگشت، اما این خبرنگار باید 80,000 سومانی پرداخت نماید. خیرالله میرسعیدوف تقریبا 9 ماه در بازداشت بود و میگوید در این مدت عصبهایش خراب شدند.
یاد نشود که من نظر آزادی حاضر من قطعه اویل ما حاضر مادر دیگر دیگر همیشته هر از مهمون قبول گوستیم یا رو دوست هست تمام دنیا زنگ گوستیم تشکلت های بین خلقی جنرالیست و دیگر دیگر سلامتی نخص یک کمتر همین نیروه تمام شده که تعمیر کرده مرتار حکمی سود باشد حکمی سود که من روزنه نه مرحله یکمش نه مرحله دویمش غیر قانونی برای آنکه یگانه گناهی که من کردم این همون پاره ندادگیم دیگر همش کاروی من قانونی بود. این کار همش قصدان شد. من میخوام که بالای حکم سودی ولایت شکایت کنم به سودی اولی و در کشور تا سودی گاگه میرم.
دادگاه شهر خوجند ماه ایول امسال خیرالله میرسعیدوف را به 12 سال زندان محکوم کرده بود. او با از خودکنی و اسرافکاری مبلغهای دولتی، ساختکاری حجتها و پخش کردن معلومات بردروغ متهم دانسته میشد. بازداشت و محکوم به زندان شدن خیرالله میرسعیدوف موج انتقادی سازمانهای حقوق بشر را در پی داشت. رومیرین با موضوعی دیگر، یک وکیل پارلمانی تاجیکستان از تصمیم بالا بردن نرخ سیم کارت را انتقاد کرد و گفت این کار با زیان کیسه مردم است. به قول اولین بابایف وکیل مجلس نمایندگان و وزیر پیشین نقلات تاجیکستان، بالا بردن نرخ سیم کارت ها میتواند سطح استعمالی مردم را کاهش بدهد.
من زیاد هستم چونکه عموما سطح خراجات در تاجیکستان قریب 40-45% نسبت دیگر کشورها بلند است. این یک نرخوی اصلا نرخوی مناپولی نرخوی بزرگی نیست، نرخوی مناپولی بزرگی مناپولی رقابت آزاد وجود ندارد. نگارم این نرخو بالا هم چه خواهند بالا کرم میگن مردم بیچارن بیان.
ولی مقامداران خدمات علاقه تاجیکستان با این نقطه نظری وکیل مردمی موافق نیستند. در یک مصاحبه ویژه با خبرنگاری رادیو زودی مولا رجب یوسفی نماینده خدمات نصرت الله دولتوف سبب بالا روی نرخ را چنین شرح داد.
یکی از سببش بدن رفتن نرخ سیم کارت پنج سومون نمی خرد سپرده می بودن نه فرض کردیم که جیهتی به خطر شد یک ادم دیگر را تحقیر می کرد اون سیم کارت را می گرفت سپرده می بود و می پرتفتش ارزون که هست سپرده می برن.
خب بعد به نظر شما وقت سیم کارت قیمت شد مردم وای نمی کنند با بازار علاقه تاثیر منفی نمی رساند که مردم مثلا در منطقه های مرز مجموع میشه سیم کارت خوزستان و دیگه دفتر گیرد یا حتی واضح ها میگم خیلی ارزان شده است. یعنی به نظرتون با بازار علاقه تاثیر منفی نمی رساند؟
مردم ما به همین درجه وازی اومختش به همین درجه اومختش دیگه که همین سیم کارت چه خیلی که در خونه زوزگور در یه عموده یک بر یه عموده یه هفته در یه بر فرسین خروکه میخری سیم کارت را همین خیل فکر کرده میگن که اوزی هم سیم کارت نیه، سیم کارت رنگی اون نیست که ما مثال بگیریم بریم رنگ های بزرگ خرید کنیم هر هفته و هرچی به همین درجه رسید. اگر که مردم ها فکر سیم کارت خودش یه گوجتی بگیم ایجیتی چی بگیریم سیم کارت دویمی های 9 میلیونی نه 9 میلیون اولی باشه 9 میلیون سیم کارت باز دیگه ما در چی در کوره سیم کارت
درست پولی همین 250 سوم
این خودی کمپانی های موبیلی دمی رو سیم کارت را خودی کمپانی موبیلی دمی رو خب شد کرخونه مون هم یکی سیم کارت را خودی همون کمپانی موبیلی دمی رو
یعنی از اون چند مقداره که نلاغ میره دیگر یکان سوم خدمات علاقه
نمی نیه در خدمات علاقه سوم می نمی رو توازی را کیس خدمات علاقه سیم کارت را خریده بود خودی همون کارخونه های محبیلی اپیراتیل های محبیلی دمیده
یاد راست می شوم که مخومات توجکستان نرخ یک سیم کارت تلفن های موبیلی را 250 سومونی مقرر کردن نرخ نمای نو از 1 سپتامبر امسال عملی می گردد. دوستانی کلی توجکستان در نیم سال روان علیه 30 نفر با جرم خرید و فروش آدمان پرونده باز کرده است که اکثریت به خرید و فروش کودکان عیبدار دانسته می شوند. این آمار نسبت به سال گذشته بیشتر بوده است. مومین احمدی این موضوع را پیگیری داشت و قبل از برنامه از او پرسیدم که اصلا به چنین جنایت کی ها دست می زنند؟
شهلو اصلا خرید کودک بیشتر با هدف فرزندخوانی صورت میگیرد و آنهای کودکان را خریداری میکنند که هدف دارند به فرزندی بگیرند ولی بنابر مشکلی سند حجت گذاری آنها امکان ندارند قانونی کودک را بگیرند و این خاطر تلاش میکنند با راههای غیر قانونی صاحب کودک شوند. از این رو آنها بیشتر آنهایی را جستجو میکنند که کودکان خود را نگاهبین کرده نمیتوانند و یا کودکانی که از راههای بدون نکاح تولد شدند و مادر یا پدرشون امکانی نگاهبینی آنها را ندارند راضی میشوند با یک مبلغ ناچیز فرزندانشون را به دیگر نفر بدهند و ضمن گرفتن آنها با مبلغ ناچیز یا با تحفه اکثرا بازداشت میشوند و نسبتشون پرونده جنایی باز میگردد.
سال 2015 پارلمان توجیکستان مقرراتی به فرزندی گرفتن یتیمان را نسبتاً آسان کرد. پس چرا تا هنوز خرید و فروش غیر قانونی کودکان ادامه دارد؟ این سال دیگری من از مومین بود.
بله شهلو، واقعا در پارلمان توجیکستان به بعضی از قانونها تغییرات وارد شد اما با این وجود مشکلی فرزندخوانی در توجیکستان حل خود را نیافت. برای به فرزندی گرفتن فعلا در توجیکستان نزدیکی 20 سند 20 حجت لازم است تا یک نفر به مقامات پیشنهاد کند و ده ها امضا از افراد مسئول بگیرد و دست کم 3 مرافعه دادگاهی را باید پشت سر کند اون نفر تا از تولد خانه و یا از پرورشگاه های ویژه یک کودک را قانونن به فرزندی بگیرد. از این رو این روند بسیاری خانواده ها را دل سرد میکند و آنها امکانی قانونی گرفتن را ندارند و بیشتر تلاش میکنند با راههای غیر قانونی صاحب کودک شوند.
بعد این من از مومین پرسیدم که آیا خود مسئولان سبب پیچیده باقی ماندن جریان فرزندخوانی را چگونه شرح میدهند؟
ببینید شهلو، با چندی از مقامات دولتی ما صحبت داشتیم، اونها گفتند که این بیشتر با هدف حفظ حقوق کودک سند و رعایت قانونگذاری بیشتر طلبات بیشتر صورت میگیرد چون هراس دارند که در صورت سبک کردن به فرزندخوانی قبول کردن امکان دارد که کودکان ربوده شوند و به هدفهای دیگر استفاده شوند چون دلیل ها هم هست که در روسیه روند به فرزندخوانی گرفتن سبک بود و تحلیل ها نشان داد که برخی ها با هدف استثمار مثلا استثمار شوهانی و دیگر کودکان را به فرزندخوانی می گیرند.
مومین احمدی بود که با ما صحبت میکرد. ضمناً در 3 سال اخیر دادگاه توجیکستان 48 مراجعه برای فرزندخوانی را رد کرده است. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. پلیس فرانسه میگوید در یکی از کناره‌های پاریس فردی با کارد دو نفر را کشته، سومی را زخمی کرد. مسئولیت حمله در منطقه تراپیس واقع در غرب پایتخت فرانسه را گروه دهشت افکن دولت اسلامی بر دوش گرفت، ولی شهادت حمله را تقدیم نکرد. به گفته وزارت امور داخلی فرانسه، ظاهرا مسئول حمله مادر و خواهرش را به قتل رسانده است. مقامات تراپیس میگویند فردی متهم در حمله کشته شده است. چند ساعت پیش از این حمله گروه دهشت افکن دولت اسلامی نواری را نشر نموده که در اون شخصی از نام رهبری آنها ابوبکر بغدادی پیروانش را به حمله ها در سراسر دنیا تشویق کرده است. موضوع جهانی را ادامه می دهیم. روحانیان ازبک احیای نظم و ثبات و رفع خشونت های دست جمعی را تمرین می کنند. روز 12 آوگوست در سمرقند ملاهای ازبک هم را با واحد های مخصوص پلیس راه های احیای نظم و ثبات را مشق نمودند. همین گونه تمرین 20 ایون هم برگزار شده بود. مقامات ازبکستان درباره سبب های چنین شکل تمرین چیزی نگفتند. باری آخر ازبکستان در ماه می سال 2005 شاهد نارامی های مردمی گشته بود. آن زمان در اندیجان نیروهای امنیتی ازبک به طرف ازدحام آتش شده صدها نفر را به قتل رساندند. در شهرهای کلانترین دنیا برای انتخاب نقلیات مسافربر به مردم امکانات زیاد فراهم شده است. اکثرا آنهایی که تلفنی هوشمند دارند از خدمات تاکسی شبیه اوبر و لیفت استفاده میکنند. اخیرا در شهر کابل هم چنین یک خدمات با نام بوبر تاکسی فعال شده است. خبرنگاری صدای آمریکا در این باره گزارشی تهیه کرده است و آن را در تقدیم سجیده میرزا میشنویم.
در شهرهای مانند کابل رفتن از جای به جای کاری آسان نیست و تاکسی فرمایش دادن ضرور می شود. در کابل که برای تاکسی ها توقفگاهی زیاد ندارد، یک خدمات انتقال مسافران با نام بوبر تاکسی تشکیل شده است که آن را می توان توسط تلفن هوشمند فرمایش داد. لیدا نظامی یکی از اولین مشتریان این خدمات است.
ما از یک اپلیکیشن نوا کاشتیم، یک اپلیکیشن بسیار خوب استک چون خدمات تاکسی آنلاین نداره. با استفاده از این میتونم که به زودترین فرصت فقط درخواست کنم و بخوایم از یک جا به جای دیگر برم، درخواست میکنم و امی کسی که راننده که پشت من میه به زودترین فرصت درخواست من قبول میکنم و پشت دروازه میه و هر جایی که بخوایم میبرم.
فعلا شماره راننده های بوبر تاکسی زیاد نیست. بشرمال دولتزای میگوید از کار در این شبکه و استفاده از زمینه بوبر تاکسی راضی است.
آسان است میستم که برای هر چیز معلوم میکنه که از کوتسنگی تا دارلمان چه خراسته و مثلا چه کرایه میه و در چند دقیقه ما اونجا میرسیم و سوال بسیار بسانی ما پیدا میکنیم، ریکوست میکنم ما اونجا میرم و از اونجا پیک میکنیم هر جایی که و میرم اونجا پس میرسونم شه.
مؤسسان زمیمه بوبر تاکسی کاری خود را چنان تشکیل کردند که مشتری می تواند دوستان و نزدیکانش را از مسیر حرکت و وقت احتمالی رسیدن به جای درکاری آگاه کند.
اگر فرض مثال ما بخوایم از یک جای به جای دیگه برم، می توانم دوستای خود در ترک لیست خود اد کنم که وا بتانن ما را ردیابی کنن که درایور ما را کجا می برن.
یکی از مشکل های بزرگی بوبر تاکسی این است که کوچه های کابل نام ندارند. برای رفع این مشکلی کاربران باید مکانی جغرافی را توسط ماهواره یا خود جی پی اس تشخیص کنند.
ما از اطلاعات گوگل مپ استفاده میکنیم چون مپ نشده یک مشکل است که او چالنجر هم ما به طریقای دیگه حل کردیم که از طریق جی پی اس و اینا و همچنان با خود گوگل کانتریبیوت میکنیم و همکاری میکنیم که اکثر محلهایی که نامگذاری نشده ما خود ما همکاری میکنیم که اونا نامگذاری بکنیم و تیم ما در اون قسمت هم همکاری دارن.
مؤسسان بوبر تاکسی انتظار دارند که در آینده مسافران هنگام سفر از جای به جای دیگر وقت کمتر و پول کمتر صرف می کنند. یگانه مشکل این است که حالا در کابل شمار مردمی که تلفن هوشمند دارند زیاد نیست.
و مقامات انتظامی نایه وخش خودکشی سربازی را تحقیق دارند که در روزهای تجلیل از عید قربان به دیداربینی والدانش رفته قرار بود در توی برادرش هم اشتراک کند، ولی عوض نبیف صبح 22 آوگوست خود را دور کشیده است. تا هنوز سبب خودکشی این جوان 22 ساله معلوم نیست، اما او در روی خاک در محلی که خود را کشته است از پدر و مادر عذر پرسیده و توی را به برادرش تبریک گفته است. تنها چیزی که خانواده سرباز را نگران کرده است اشاره عوض نبیف بوده است. حقیقتا گفته است 20 آوگوست روز خوب نبود. این همان روزی است که سرباز با دیدوربینی والدینش از نوی اشکوشیم به وخش آمد و هنوز روشن نیست که منظورش چی بود. عوض نبیف موی مای سال 2017 اختیاری به صف نیروهای مسلح تاجیکستان پیوسته است. قرار بود موی مای سال 2019 مهلت خدمتش به آخر برسد. خبرگزاری‌های تاجیکستان و جهان از دوربینی رادیو آزادی بود. تفصیلات بیشتری حوادث روز را از سامانه ما www.azadi.org پیدا کنید و نوارها را در آزادی ویدیو کانال مخصوص رادیو آزادی در یوتیوب ببینید. همچنین شبکه‌های اجتماعی هم صفحه رادیو آزادی را دارد و از اونجا نیز میتوانید ما را ببینید. فردا با خبرهای نو به همین استودیو برمیگردیم. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت فاکت بریم
www.azadi.org.
شنوندگان عزیز سلام، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. رهبر گروه تروریستی دولت اسلامی بعد یک سال خاموشی در یک ثبت صدایی با پیروانش پیام داد که صرف نظر از شکست‌های اخیر به ضد دشمنان گروه در سراسر جهان مبارزه برند. نواری 54 دقیقگی را پایگاه نزدیک به این گروه تروریستی الفرقان روز 22 آوگوست پخش کرد. درباره مکان بود و باش و زنده یا مرده بودن ابوبکر علی بغدادی خبرهای زید و نقیز نشر می شوند. این گروه دهشت افکن 90% قلمروهای تحت نظارتش را در عراق و سوریه از دست داده است. بغدادی ماه ایونی سال 2014 در آن قلمروها خلافت اسلامی اعلان کرده بود. بانک شویتسریا کریدیت سوئیس دارایی های را با مبلغ 5 میلیارد دلار که به روسیه وابسته بودند بست. خبرگزاری ریترز روز چهارشنبه گفت که کریدیت سوئیس این تصمیم را برای پیشگیری از تحریم های ایالات متحده آمریکا گرفت. نام صاحبان حساب های بانکی بسته شده معلوم نیست. ریترز میگوید که شویتسریا از مسیرهای معروف است که روس های ثروتمند دارایی های خود را به آنجا میفرستند. قرار کریدیت سوئیس در دومه دولتی ضربه به دلار و آبروی ساختارهای مالی نامیده شد. روز 22 آوگوست تطبیق موج نو تحریم های آمریکا به ضد روسیه آغاز شد که در زمینه زهرالود شوی کارمند پیشین استخبارات روسیه سرگی سکریپال و دختر او یولیا جاری شدند. در پس منظر شدت گرفتن اختلافات تجارتی، ایالات متحده و چین روز 23 آوگوست به ضد یکدیگر تعرفه های بیشتر جاری کردند. تعرفه 25% قبلا اعلان شده بود به اجرا درآمد و نمایندگان دو کشور برای حل بحث تجارتی در واشنگتن واخوردند. تا حال هیچ نشانه پیشرفت در حل دعوایی که آمریکا میگوید چین تکنولوژی ها را به یغما میبرد و رشد صنعت پکین وعده این کشور را در برابر تجارت آزاد ویران میکند به چشم نمیرسد. سخنگوی وزارت کارهای خارجی چین لو کانگ روز پنجشنبه در یک نشست خبری در این باره گفت:
چین برای حفظ سیستم تجارتی چند طرفه، حقوق و منفعت های کشور چاره های جوابی را گرفته است. ما امید داریم که آمریکا تواند چین را در نیمه راه واخورد و برای رسیدن به یک نتیجه خوب و یک مناسبت منطقی و عملی صادقانه با چین کار کند.
نرخ نامه های نو به 16 میلیارد دلار محصولات هر کدام طرف از جمله ماشین ها و آهنپاره از طرف ایالات متحده آمریکا، تکنیک صنعتی ساخت چین و جزءهای الکترونی این کشور را فرا می گیرد. در دوره اول 16 ایول آمریکا برای محصولات صادراتی چین به مبلغ 34 میلیارد دلار 25% تعرفه جاری کرد. چین نیز به همین اندازه صادرات ایالات متحده آمریکا را جذب کرد. پکین واشنگتن را به ویران کردن قاعده های سازمان جهانی تجارت متهم می کند و می گوید که آن را در دادگاه به محاکمه می کشد. ایالات متحده آمریکا از اشتراک در کنفرانس حل مصالحه‌آمیز نزاع افغانستان که در روسیه تشکیل کرده است دست کشید. در این باره نماینده دپارتمان دولتی آمریکا خبر داده است. دوچویل روز 21 آگوست از قبل این نماینده گفت گمان است که نشست مسکو صلح و ثبات را در افغانستان برقرار کند. نشست بین المللی حل مصالحه‌آمیز جنگ افغانستان و روز 4 سپتامبر برنامه ریزی شده است. روسیه به این معرکه نمایندگان 12 کشور را دعوت کرد. افغانستان از شرکت در نشست دست کشید. وزارت کارهای خارجه افغانستان گفت که روند صلح‌سازی باید تحت رهبری کابل انجام شود و حکومت افغانستان می‌خواهد با طالبان مستقیما بدون جلب دولت خارجه مذاکرات کند، گفت خبرگزاری ریترز از قبل وزارت. وزارت حالتهای فوق‌العاده ازبکستان نام و نسب 26 شهروند این کشور را نشر کرد که در نزدیکی شهر مسکو روسیه زهرآلود شدند. به اطلاع وزارت، طبیبان وضع صحتی آنها را به خطر ارزیابی کرده اند. این شهروندان 18 آگوست محصولات گوناگون استعمال کرده اند. 21 آگوست بعد آنکه وضع صحتیشان بدتر شد و تبابت خودسرانه نتیجه نداد، آنها به یاری تعجیلی مراجعه کردند. تا آمدن طبیبان یاری تعجیلی یکی از آنها وفات کرد. 23 نفر دیگری آنها بستری شدند، خبر داد وزارت. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
حدود 300 مهاجر از کشورهای آسیای میانه هنگام ترک ترکیه در فرودگاه آتاتورک شهر استانبول درماندند که در میان آنها نزدیک به 20 شهروند تاجیکستان نیز هستند. اینها مهاجرانی بودند که در ترکیه غیرقانونی کار و اقامت داشتند و باید قبل از خروج 72 لیره معادلی بیش از 10 دلار آمریکایی جریمه می پرداختند. حسن شریپوف، یک مهاجر تاجیک، روزی 22 آگوست بر رادیو آزادی گفت هنگام پرداخت جریمه برای بدوباش غیرقانونی در نزد پلیس فرودگاه نوبت طولانی شد و آنها از پرواز دیر کردند. حسن شریپوف میگوید نوبت مهاجران غیرقانونی برای پرداخت جریمه به آن خاطر طولانی شد که لیره در برابر دلار قربش را از دست داد و بسیاری مهاجران مجبور شدند ترک کار و ترکیه کنند. از بس که به قول همصحبت ما اکثر این مهاجران غیر قانونی کار و اقامت داشتند، قبل از خروج باید جریمه می سپردند.
بعدی که مده دلار قطعی معاش می دادند، بعدی که کورس یعنی که خیلی شد 60 شد، ما را اولینگ می کرد برای 2000 تلی دفرو آردن، یعنی که 2000 تلیش به صدر کن دلار می شد، یک برابر کن کردن و می خوطیر من بودم که دیگه دایجه ایست دادن و این ندارن.
سعادت خوجایی و شهروند 40 ساله تاجیکستان میگوید 4 ماه پیش برای کار به ترکیه آمد و طریق شرطنامه شفایی دو کهنسال را نگاه و بین میکرد. او گفت
من 35 فرزندم، بچه‌ی سلینم ما افریس سکن در مسکو ده بود، یا بر 4000 دلار دکم یا بر 6000 دلار کرد. این سه ماه افریس در دوشنبه باید میکردم 3000 دلار میروا. اگه با گفتی گپو که مو کورکنی اومدم میجا اونج در تاجیکستان بودم کار میجم، معلوم بود که 500 دلاره. گشتم اومدم که 1400 لیره بدسته برای امون باید مو گشته رفتیم سهم.
سعادت میگوید به خاطر تبابت یک فرزندی معیوبش برای کار به ترکیه آمده بود، ولی افتادن قرب لیره همه نقشه هایش را نقشه براب کرد. پرواز نوبتی از استانبول به دوشنبه روزی جمعه 24 آگوست است و این مهاجران باید تا اون روز در فرودگاه استند. سوریا سعیدوا، مهاجری 45 ساله دیگر، میگوید همراه با خواهرزاده‌اش در فرودگاه درمانده است.
ما همه کده اسپید نکردیم ای آدم بسیار در نوبت 20 سال جنگ جنگل شید.
اصلا چرا هم همجا بود؟
من یک سال یک ماه میشه برادر در همجا. او الان مثال اگر که فورد که بو بیوی جریمه کلون نسپاری 200 دلار فهمیده؟ اما من گفتم دیگه نمیفورم اومدنی، جریمه اشتراف میسپاری 72 لیره که دپورتت کنه. یه به هر حال فکر او تایی رنگی دیگر شهر آوری نیست.
او میگوید 2000 لیره معاش میگرفت، ولی با افتادن قرب لیره ترک کار کرد و باید به وطن رود. این مهاجران طریق هواپیمای سامون ایر باید به تاجیکستان برمیگشتند و به مبلغ 400 دلار آمریکایی بلیت خریده بودند.
وای وای قلایتو
اسو
اوف گود مورنینگ لالا خان قلای شما کیم اینا؟
بازر میفهمی
چی گفتی؟
بای من برافتم
یکا پتای
Emuritunni jangna karda raqsa qo'yish kunton nemi?
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد میگوید که تحریم های آمریکا علیه ایران ناعادلانه و زیان‌آور هستند و به مردم عادی آسیب میرسانند. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ادریس جزائری گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 22 آگوست در بیانیه اظهار کرد که دوباره جاری کردن تحریم ها علیه ایران پس از خروج آمریکا از سازش هسته‌ای و اجرای همه جانبه این توافق که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفته است و گفته ای وی دلیلی غیر قانونی بودن این تحریم ها است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد افزود تحریم های بین المللی باید هدف مشروع و مناسب داشته باشند و این تحریم ها نباید حقوق شهروندان عادی را نقض کنند. آقای جزایری خاطرنشان کرد این تحریم ها ناعادلانه و زیان آور اقتصاد و پول ایران را نابود میکنند، میلیون ها نفر را دچار فقر میکنند و نرخ مال و کالاهای وارداتی را تا حد بالا میبرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اوایل ماه می سال جاری از سازشنامه هسته‌ای با ایران خارج شد و در ماه جاری دور اولی تحریم های آمریکا علیه ایران دوباره به حالت اجرا درآمد. دونالد ترامپ پیش از این بارها سازش هسته‌ای با ایران را ناقص و آن را بدترین توافق نامیده بود. رئیس جمهور آمریکا خواستاری سازش نوی است که برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقوی ایران را نیز در بر بگیرد. سامی کرمانیان، تحلیلگر سیاسی مقیم لس آنجلس، میگوید که دولت و نه حاکمیت جمهوری اسلامی احتمالاً برای انجام گفتگوهای پیشنهادی دونالد ترامپ آمادگی دارد، ولی آغاز چنین گفتگوها در شرایط کنونی فراهم نیست. وی گفت:
آقای ترامپ بیزنسمن هستش و هر وقت که فرصتی رو ببینه که امکان یک معامله ای هست حاضر بشینه و صحبت بکنه. از نقطه نظر دولت ایران